بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا پدر میتونه بدون اذن فرزند در اموال فرزند تصرف بکنه یا خیر. وسایل و شیعه معمولا تو هر بابی که روایات یک مسئله رو جمع میکنه، اگر چند تا روایت دیگه هم باشه که نیبرده، آخر باب میگه که مثلا اینجور تعبیری میگه و یعتی ما یدلو علا ذالک، یا تقدم ما یدلو علا ذالک. معمولا این جمله رو میگه، یعنی این روایاتی که آوردیم چند تاش بود یه چند تا هم باقی مونده. اینجا تو این بس که دیروز روایاتو میخوندیم این جمله رو نگفته، حالا چرا نمیدونم، یعنی همین 7-8 تا روایت رو نقل کرده ولی این جمله رو نگفته که و یعتی ما یدلو علی ذالک، در حالی که تو جلدهای دیگر وسایل و شیعه دو سه تا روایت پیدا می شود دقیقا تو همین موضوع، و باید این جمله رو می گفت و اشاره می کرد که روایت دیگه هم هست که حالا دو سه تاشو من سریع عرض میکنم. یکی در جلد 21 وسائل صفحه 141 باب 40 از ابواب نکاح العبید، تو بحث نکاح عبد حدیث ششم اینه، حدیثش اینه که محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسنادهی عن العلاء، علام یعنی علاء ابن رزین، علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، که سند حدیث میشه صحیحه، قال فی کتاب علی علیه السلام، قبلا کتاب علی علیه السلام رو توضیح داده بودم و فرق بین کتاب علی و مصحف علی، تفاوت این دو تا رو توضیح دادم. در کتاب امیرالمؤمنین علیه السلام تو اون کتاب این جمله اومده، حالا من کل حدیث ننوشتم، من فقط این مقدارشو نوشتم، بلهو ان یقع على جاریت ابنه ان لم يكن الابن وقع عليها، پدر میتواند با جاریه و کنیز پسرش هم بستر شود به شرط اینکه ان لم يكن الابن وقع عليها، به شرط اینکه خود پسر با اون کنیز هم بستر نشده باشه. اینکه پدر میتونه کنیز فرزندشو برداره یعنی تصرف در مال فرزند دیگه. بعد صدوق میفرماید که وفی خبر آخر لا یجوز ان یقع علی جاریت ابنه الا باذنه، این حدیث اینطوری بود که لهو ان یقع على جاریت ابنه، بعد صدوق میگه فی خبر آخر لا یجوز ان یقع على جاریت ابنه، یعنی دقیقا زدش، دقیقا خلافش. صدوق رضوان الله علیه دو تا روایت پشت سر هم یک جا نقل کرده، یکی میگوید جایز است پدر کنیز فرزندو برداره، یکی میگه جایز نیست. اول مکاسب محرمه یادتون باشه شیخ دو تا روایت اینجوری نقل کرد که سمن الازرت سختون، یه حدیث هم بلا بأس به بیع الازره. حالا علام مجلسی رضوان الله علیه یه جوری یه توضیح داده که اون حالا شاید خیلی قابل پذیرفتن نیست، ولی احتمال داره اون تو مکاسب ها، اونجایی که میگفت که سمن الازرت سختون، بعد تو یه حدیث هم اومده سا توی یه حدیث ها سمن الازرت سختون ولا بأس به بیع الازره، یعنی یه حدیث اینجوری هم داریم که دوتاشا داره. وقت نمیشه که یه حدیث صدر زیلش اینجور متناقض باشه که تعارض داریم تو روایت، بلی دیگه نه اینجوری که یه حدیث اینطوری. احتمال خیلی زیاد تو مکاسب با یه اینجوری بگیم حدیث اینطوری بوده، سمن العذرت سهتون و لا بأس به بیع غیر العذره، یه کلمه غیری باید ازش افتاده باشه، سمن العذرت سهتون و لا بأس به بیع غیر العذره، اینطوری باید باشه، یعنی اینجوری جمع بکنیم بین این دو روایت. اینجا هم همینطوره. ببینید صدوق رضوان الله علیه دو تا حدیث پشت سر هم نقل کرده، یکی این که پدر میتونه مال فرزند رو برداره، یکی این که نمیتونه. اینجا چند جور میشه جمع بکنیم بین این دو روایت. اولا اگه کسی بخواد همین معمولی بحث بکنه، معمولیش اینه که بگوید این وفی خبرن آخر اعتبار نداره، چون که سند ذکر نکرده، این فی خبرن آخر رو میذاریمش کنار، این معمولی حرف زدنه. ولی میشه اینطوری بگیم تو بعضی از نسخه های کتاب من لا یحضره الفقیه اینطوری است، لا یجوز که پدر کنیز ابن، کنیز ابنتهی، یعنی یه ته از این کلمه افتاده، اگر این ته باشه وقتی این دو تا حدیث کاملا قابل جمعن دیگه. حدیث قبلی میفرمود که اشکالی ندارد پدر مال فرزندش پسرش رو بردارد، این حدیث هم میگوید اشکال نداره، اشکال دارد که مال دخترش رو برداره، مال پسر رو میتونه برداره، مال دختر رو نمیتونه. این یه جور جمع کردن بین این دو روایت. بچه جمع دیگرم اینه که بگیم این حدیثی که میفرموید که لا یجوز ان یقع علی جاریت ابنه یا ابنته الا باذنه، تعارضشون تعارض به عموم و خصوصه، به تعارض عموم و خصوص هم جای باب تعارض نیست. حدیث اولی میگوید که پدر میتونه کنیز پسرشو برداره به شرط اینکه پسر هم بستر نشده باشد. حدیث دوم میگه که حرام است که پدر کنیز پسرشو برداره، یعنی به شرط اینکه پسر هم بستر شده باشد. یعنی اینجوری بگیم تعارض این دو روایت خیلی راحت حل میشه. نه خب اینا چیز ما دی همینجور گتره ای که نمیشه گو، باید بینید دخوا همین حالا المخوا همین بیم دی کتاب تهذیب شیخ 360 نسخه خطی ازش موجوده. این تهذیبایی هم که الان چاپ شده اینا همش 3-4 تا نسخه رو نگاه کردن. یا مثلا این توی من لا یحضر خطی یا یک کتابی هست تهذیب دو جلدی، نمیدونم تا حالا دیدید یا نه، تهذیب شیخ ولی دو جلدی، توی اونجا اینطوریه مثلا ابنتهیه نه ابنهی، یعنی خود اینا مدرک میخوادم ولی همینجوری که نمیشه گتره ای گفت. یا مثلا همون که گفتم حدیث مکاسب که گفتم لا بأس به بیع غیر العذر، یه غیر گفتم افتاده، اینو مثلا آقای عاشق محمد تقی ششتری اون مثلا تو یه نسخه میگه من دیدم که غیر داره، یعنی اینو ملاک میشه. پس ببینید راه حل تعارض این دو روایت این شد، حدیث اولی میگوید پدر میتواند کنیز فرزند رو بردارد ولی به یه شرط، به شرط اینکه پسر هم بستر نشده باشه. حدیث دومی میگوید که پدر نمیتونه برداره، یعنی چی؟ یعنی به شرط اینکه پسر هم بستر شده باشد، بلیزا تعارض دو روایت حل میشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که مطلب دوم در کتاب فقه الرضا اونجا هم اینطور، خب میدونید که فقه و رضا را افرادی مثل حاجی نوری تو کتاب مستدرک کل این کتاب رو به عنوان روایت نقل کرده دیگه، از امام هشتم سلام الله علیه. و قبلا هم عرض کرده بودم که ببینید پدر صدوق کتاب شرایع داره که یکی از آقایونم رفته بود همین حوزه همین امتحان بده، همین گفته بوده شرایع، پدر صدوق اونا خندیده بودن و گفته بودن شرایع که مال محقق حلیه. خب بله محقق حلیه شرایع داره که معروفه، بله خب پدر صدوق یک کتابی داره به نام کتاب شرایع. بعد پدر صدوق اسمش اینه، اسم پدر صدوق علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. این علی ابن حسین را گاهی حسین را میاندازن، به جای این که بگن علی ابن حسین ابن موسی میگن علی ابن موسی. اون قدیما کتاب خطی بوده، خب نوشته بوده کتاب شرایع، تألیف کی؟ علی ابن موسی. یک کسی هم پیش خودش گفته عجب آدمای بی حیایی بودن، اسم امام هشتمو چرا اینجوری نوشتن؟ یه امام اولش گذاشتن و یه علیه السلام هم آخرش گذاشته شد، شرایع امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. این هم کتاب صدوقه، پدر صدوق، که الان هم آستان قدس امام رضا مشهد چاپش کرده، سنوشته فقه رضا. این همین کتاب دیگه، شبیه کتاب چیزی، کتاب یه شاعری بوده به نام علی ابن ابی طالب، یه شاعری علی ابن ابی طالب، دیوان شعری هم داره. ولی یک کسی هم گفته که عجب آدمای بی حیایی، دیوان شعر علی ابن ابی طالب، چه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. این که تو مفاتیح میگه مناجات منظوم امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه و فلان، اینا همین آقای علی ابن ابی طالب هستا، اینا ملهم کتابا. آره خوندنش که خیلی هم خوبه، ولی خب حالا شعر دی مثل این که حالا یه شعر زیبای مال سعدی بخونید، خیلی هم خوبه. به هر حال این کتاب فقه و رضا که مال صدوقه، پدر صدوق، تو فقه و رضا اومده اعلم انه جائز للوالد ان یأخذ من مال ولده بغیر اذنه، اشکال نداره که پدر از مال فرزندش بی اجازه بردارد. خب این الان خودش یک روایت نیستا، کتاب پدر صدوق متون روایاته، یعنی این متن از همون روایاتی که دیروز خوندیم گرفته، نه اینکه این خودش یه روایت مستقلی باشه که حاجی نوری اینو به عنوان یه روایت مستقل ذکر کرده. همین دی کتاب پدر صدوق متن روایته، اما نه اینکه این یه روایت غیر از اون روایات ها، یعنی این یه روایت جدید نیست، ادامه همون روایته، گرچه افرادی مثل حاجی نوری اینو یه روایت مستقل حساب کرده. یه حدیث آخرم اینه، آخرین حدیث، وسایل شیعه جلد 23 صفحه 104 باب 67 از ابواب عتق. حدیث اینه که همین یه دونه حدیثه که این حدیثی که گفتم وسایل باید تو اون جلد 17 میگفت که سیعتی و نگفته. حدیث اینه که محمد ابن الحسن به اسنادی، یعنی شیخ توسی به اسنادی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان ابل جوزا ان الحسین ابن الوان ان زید ابن علی ان آبائه ان علی علیه السلام. حالا سند حدیث همینجا توضیح بدم تا بعد متنشو بخونم. محمد ابن الحسن که یعنی شیخ توسی، به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی. این محمد ابن احمد ابن یحیی از همین اشعری های قومیه و خودش هم آدم موثقیه، ولی روایات ضعیف نقل می کرده که الان یه نمونش همینه ها، یعنی این آدم خودش مشکل نداره، ولی مثلا تو روایات هستا کفا به کذب که انتو حدثه به کل ما سمعت، آدم که هر چیزی میشنوه نقل بکنه این خود شاهده بر دروغگو بودنش. این آدم خودش مشکل نداره ولی از آدمای مشکل دار نقل میکند و این خب برای خودشم ضعف حساب میشه دا. به هر حال محمد ابن احمد ابن یحیی خودش موثق ولی احادیثش قابل اعتماد نیست. ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین مشترک بین دو سه نفر همشون موثقند. ان ابل جوزا، ابل جوزا یعنی اسمش بوده منبه، حالا منبه یا منبه. این منبه ابن عبدالله، حالا یه نکته میگم، حالا فعلا شون بگید آدم موثقی تا الان تو یه چیز میگم، پس ابل جوزا و بگید یعنی منبه ابن عبدالله که کنیش رو ذکر کرده آدم موثقی. انل حسین ابن البان، حسین ابن البان اسمش تو کتابای رجال هست، میشدم یه توثیقی برش درست بکنیم، یعنی آدمای این زیدی ها متاسفانه الان چیز شدند، زیدی ها از نظر اصول دین شیعند ولی از نظر فروع دین سنیند، یعنی اعتقاداتش اعتقادات شیعه ولی فقهشون فقه سنیه، البته خودشون فقه مستقل دارند ولی فقهشون همش بر اساس روایات بخاری و مسلم و ایناست، ولذا فقهشون متمایل به اهل سنت ولی خودشون کتاب های مستقل دارند، مثل نفحات الازهار کتاب فقهی مهمشون. این زیدی ها خیلی آدم های مقدس متدین مثل اینجوری توشون خیلی زیاده، گرچه مثلا بعضی افراد حالا یه کاری کردن تو دینشون، همین آمریکایی ها یا اون علی عبدالله صالح، این خیلی رو دین این زیدی ها کار کردن و خیلی خراب کردن، ولی به هر حال چه این مثلا همین ابل جوزا که گفتم یه نکته میگم ها، یا این حسین ابن البان، اینها زیدی هند و زیدی ها آدم های خوبی هند ولی تو روایات نمیشه به شو اعتماد کرد، به خاطر اینکه بله گاهی تو رجال مثلا میگیم بطریه، بطریه یعنی همینا همین زیدی ها، چون که اینا احادیثشون متأثره از احادیث بخاری و مسلمه و به اون دوتا نمیشه اعتماد کرد، کتابای معتبری نیستند، احادیثی که زیدی ها نقل بکنن اینجوریه، که این حالا یه داستان مفصلی داره دار. مثلا نمیدونم دیدید یا نه، یه کتابی هست به نام درر الاحادیث نبویه بالاسانید الیحیویه، احادیث امام یحیی که امام یحیی نوه همون امام زید، همون زید ابن علی ابن الحسین. این کتاب هست، اگه این کتاب نگاه کنی وقت میبینی که چجور احادیثی که این آقای امام یحیی نقل میکرده از احادیث سنی ها گرفته شده، گرچه خیلی آدم مقدسی بوده، میخواست یه جا جنگ بکنه، لشکری آماده کرده بود، شب رفت یه سری بزنه به خیمه های لشکرهای خودش، لشکرش هم زیاد بود، همین که دید از یه خیمه صدای موسیقی میاد خودش اصلا لشکر رو ول کرد، گفت با لشکری که توش صدای موسیقی باشه که نمیشه جنگ کرد، و اصلا لشکر رو ول کرد از جنگ هم دست کشیده، یعنی خیلی آدم های این طوری هنده. آره بله، ولی همون مثلا از ابن راهوی نقل میکنه که راهوی استاد چیزه بخاری. بله همین دیگه، یعنی ترک کردن فاطمه زهرا رو سلام الله علیه، معنیش اینه. به هر حال پس این حسین ابن البانم اگرم که ثقه است ولی چیه؟ تفکر زیدی داره. بعد وقت میبینی این میگه تو الان تو وسایلش یه اینطوری است، حسین ابن الوان ان زید ابن علی، حسین ابن الوان از همون زید، حسین ابن الوان ان زید توی کتاب تهذیب شیخ چندین روایت هست از این حسین ابن الوان از زید ابن علی ابن الحسین، همون زید معروف، زید شهید. ولی تمام روایاتی که تو تهذیب حسین ابن الوان از زید داره واسطه داره، تمامشون اینجوریه، همه احادیثش اینطوریه ها، حسین ابن الوان ان عمران ابن خالد ان زید ابن علی ابن الحسین. به این شاهد میشه بر این که اینجا تو وسایل شیعه اسم یه نفر با یه افتاده باشه، به الا اگه حدیث اینطوریه حدیث اصلا مرسله. حالا من یه موردشو، یه مورد یا چند تا نوشتم، آره تو کتاب تهذیب شیخ جلد 8 صفحه 333 اونجا مثلا روایاتشو نگاه کنید، هر حدیثی که حسین ابن الوان از زید ابن علی ابن حسین داره واسطه داره. این پس اینجا که واسطه رو نداره معلوم میشه مرسل شده یا افتاده، به هر حال حدیثش مشکل داره که گفتم اون آقای محمد ابن احمد ابن یحیی احادیث مشکل دار نقل میکنه دا این نمونش. به هر حال حدیث از زید ابن علی ابن الحسین، زید ان آبائه از امام سجاد از سید الشهدا علیه السلام ان علی علیه السلام قال اتى النبي صلى الله عليه و آله رجلا، یه مردی اومد خدمت پیامبر فقال یا رسول الله ان ابي عمد الى مملوكي فاعتقه، یا رسول الله من یه کنیزی داشتم پدر من اومده کنیز منو آزاد کرده، فاعتقه که هیئت المزرت لي، اصلا مثل این که پدرم میخواسته به من ضرر بزنه، مال منو تلف بکنه، یعنی اومده و شکایت پدرشو میکرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله انت و مالوک من هبت الله لعبیک، اصلا تو خودت هم مال پدرتی، حالا پدرت مال شما رو تصرف کرده که طوری نیست، انت و مالوک من هبت الله لعبیک، خدا اصلا تو مال تو هبه کرده به پدرت، انت سهمون من کنانتیهی، تو سهمی هستی از قبیله پدرت، یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور و یجعل من یشاء عقیما. این آیه شریفه را رسول خدا خوندن که پسر یا دختر هبه خداوند است به پدر. جازت اطاقت و عبیک، پدرت که کنیز شما را آزاد کرده طوری نیست، درسته نافذه، یتناول والدوکه من مالکه و بدنیکه، پدرت میتونه از مال شما تناول کنه برداره، یا از بدن شما. حالا از بدن شما اینه که حالا میان میگن که نمیدونم میشه کلی فروخت یا نه، این حدیث خیلی به دردشون میخوره دا، ولی این با توجه به اینکه زمان پیغمبر اکرم که قطعا عضو بدنی کسی رو که نمیشد به کسی پیوند بزنی، اون موقعی که این چیزا نبوده، این حتما یتناول من بدنه، که این که لباس تو رو برداره، لباسی که پوشیدی، به این منابایی باشه. نه این که میتونی بخرید، این که داریم یه مال تو برداره، اینم یه بدن تو برداره. ولیس لک ان تناول من ماله ولا بدنش، خب ولی خب یعنی شما فرمایش ایشونو میگید، ولی من میگم نه، هر دوش ماله، ولی اون مال کلیه، این یه مال خاصه. بعد فرموده که ولی فرزند نمیتواند از مال یا از بدن پدر بردارد. بله. چون بس خلاف قاعده است، خلاف قاعده رو باید قدر مطیقن شو گرفت. خب حالا برگردیم به اصل مسئله. ببینید این کل روایات بس بود که خوندم، این روایات همون که گفتم این زیدی اندو مرادم این بود. ببینید الان این 13 تا روایت که خوندیم، 2 تا روایت میفرمود که جایز نیست پدر از مال فرزند برداره، 11 تا روایت هم که همم صحیح و سند گفت جایز هست پدر مال فرزند رو برداره. قاعده اولیه یا عمومات ما، عمومات چی میگه؟ عمومات میگوید لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، مال هیچ کس رو هیچ کس حق نداره برداره مگر با اجازه. یعنی قاعده اولیه، عمومات اولیه این است که حرام است کسی مال کسی را برداره. فرقی نمیکنه پدر مال بچه رو برداره، بچه مال پدر رو، مادر مال بچهش رو یا بالعکس. این قاعده اولیه. آیا این 10 تا روایت، 11 تا روایت میتونه تخصیص بزنه اون عام را، بگه که جایز است پدر مال فرزند رو برداره؟ یعنی یه استثنایی به اون عام. ظاهرا اینجا هم برخلاف همه جای فقه باید بگیم که نه، باید همون عمومات رو تمسک کنیم و بگیم پدر حق ندارد مال فرزندشو برداره، خلافاً لهمه این روایات و همون دو تا روایت درسته. شاهد این که اینجوری باید بگوییم اینه ها. ببینید خب یه دونه از این روایاتی که داشتیم، این روایتو اون موقعم که همون پریروز که خوندم گفتم بعد این روایتو یه توضیح میدم، اون توضیح اینه که حالا عرض میکنم. حدیث دومی که خوندیم ها این بود، حدیث دوم، انه عن ابی حمزت سمالی عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله قال لرجل انت و مالک لعبیک، پیغمبر خدا به کسی فرموده انت و مالک لعبیک. بعد قال ابو جعفر، امام پنجم علیه السلام فرمود ما احب ان یأخذ من مال ابنه. اول خود امام پنجم داره میفرماید که رسول خدا فرمود که انت و مالک لعبیک، بعد امام میفرمود من دوست ندارم برداره. میشه یعنی یه امام بگوید رسول خدا فرموده شما مال پدرتی، یعنی پدرت میتونه تو مال شما تصرف کنه، بعد امام بگه من دوست ندارم، و بعدش هم میفرماد که اگرم محتاج بودم بخواد برداره، ان الله لا یحب الفساد. این شاهد اینه ها که امام سلام الله علیه داره کلام پیغمبر رو نقل میکنه و میخواد بگه این کلام پیغمبر این اراده نشده، یا اصل حدیث پیامبر دروغه. سنی ها نقل کردن که انت و مالک لعبیک، این مال سنی هاست، یا امام پنجم میخواد بگه اصل حدیثش دروغه، یا میخواد بفرماید مراد رسول خدا چیز دیگه است. و الا قطعا نمیشه که امام پنجم سلام الله علیه بگه رسول خدا فرموده انت و مالک لعبیک، بعدم بگه ولی من دوست ندارم. دنبالش میگه ان الله لا یحب الفساد، لا یحب الفساد چیز، لا یحب الفساد به معنی مکروهه یا به معنی حرامه؟ نه، لا یحب، نه خیر، اگر کلمه لا یحب تنها بود مثل لا یصلح تنها اینا کراهته، اما لا یحب الفساد این که دیگه نمیشه کراهت باشه، حتما حرمته باشه، این حرمته، این دیگه با کراهت نمیسازه. پس این که امام پنجم داره در واقع میخواد بگه من کلام پیامبر رو قبول ندارم دیگه، خب این کلام قبول ندارم، یعنی این کلام یا کلام رسول خدا نیست یا معنیش چیز دیگریه، به الا کلام رسول خدا که وحیه، نمیشه که کسی همین، یعنی امام داره تقیه میکنه. امامم نمیتونسته صریح بگه که این حدیث رو سنی ها نقل کردن، کلامو نقل میکنه اما یه جوری معنا میکنه که بفهمید که این درست نیست. یعنی این میشه یه قرینه ای از خود روایت در بیاریم که اینا تقیه بوده، و اگر تقیه بوده کل این روایت همینجور میشه. دا فتوای سنی ها هم صریحا همینه دیگه، پدر میتونه مال فرزندو برداره. این روایات دهگانه یازدهگانه که صریحند و صحیح و سندند و میگویند پدر میتونه مال فرزندو برداره، همشو باید ببوسیم بذاریم کنار. یعنی الان اینجا شد ما تمسک به عام میکنیم نه تمسک به خاص، با اینکه خاص هم صحیح و سنده هم دلالتش هم دلالت خیلی خوبیه، ولی همشو میذاریم کنار. بله 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 بله، به همین خود خب بله بله زاد دارم میگم برخلاف همه جا خب دیگه بله بله بله. پس بینه الان تا اینجا نتیجه خیلی مسئله عجیبی شده که این همه روایت و صحیح هست. شاید قبلا گفتم هیچ عالمی اینجا فتوایی نمیده که پدر بتونه مال فرزندشو برداره. روز اول یادتون باشه گفتم شیخ انصاری چرا این مسئله رو اصلا مطرح نکرده، با اینکه این مسئله باید تو مکاسب میومد، چرا بس نکرده؟ شیخ به احتمال خیلی زیاد یعنی تو ذهن مبارکش بوده که مشکلی اینجا هست، احتمالا مشکل همین بوده دیگه. چرا؟ چرا دیگه حساب میشه دیگه؟ خب پس تا اینجا نتیجه شد که بحثمون درباره سلب مالکیت بود، این موردم مثل اون مورد قبلی این در واقع نشد، سلب مالکیت نشد. و صلی الله علیه.